عامل زمین ساز صلح با معاویه رو عدم وجود یار و اصحاب پارکاب که بخوان با حضرت با دشمن بجنگ. خب ما این تفاوت و تمایز رو میبینیم.
بله.
و این یکی از مهمترین عوامل قربت و مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام است. آی حسینی عزیز، توجه داشته باشیم، شما وقتی که تاریخ رو ورق میزنید مواجه میشید با نمودهای بیوفایی و عدم معرفت امام حسن مجتبی علیه السلام، اصحاب امام حسن مجتبی علیه السلام. یعنی ما با یک سستی و خمودی در یاران امام حسن مجتبی علیه السلام مواجهیم، تا جایی که حتی امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید که من میدونستم کسی رو ندارم که منو یاری بکنه.
بله.
و کار را بعضی از اینها ممکنه به جایی برسونن که من رو دست بسته به معاویه تحویل بدن. یعنی شما در مقابل اصحاب امام حسین علیه السلام که در اوج وفان به مقام ایثار، تسلیم، صدق، وفا و خیرخواهی برای امام حسین در روز عاشورا رسیدن و امام این گونه ازشون تعریف میکنه، شما یاران امام حسن مجتبی علیه السلام رو میبینید که سوگمندانه اون معرفت لازم، اون تسلیم امام بودن رو اینها نداشتن.
جو فساد بوده، چی بوده این علتش؟
این ان شاءالله تو بخش‌های بعدی برنامه بهش اشاره خواهیم کرد که این عاملش چی بود، چه اتفاقی افتاد که واقعا امام حسین انقدر غریب و مظلوم و تک و تنها بود در مواجهه با سپاه دشمن. جالب اینه که فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام عبیدالله ابن عباسه.
بله.
عبیدالله ابن عباس از بنی هاشمه، نسبت خیشی و فامیلی هم با امام حسن مجتبی داره، یعنی عموزاده حضرت. جالب اینه که عبیدالله ابن عباس کسیست که دوتا از بچه هاش رو فرمانده اعزامی معاویه به یمن کش و سر برید.
بله.
یعنی اگر تو سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام باید کسی باشه که کینه معاویه رو به دل داشته باشه، بزرگترین انگیزه رو برای مواجهه و ستیز با جبهه باطل و شخص معاویه داشته باشه، همین عبیدالله ابن عباس. شما دیدید تو تاریخ هم ثبت شده که عبیدالله ابن عباس که فرمانده منصوب امام حسن مجتبی علیه السلام برای جنگ و ستیزش با معاویه بود، متاسفانه با گرفتن پول و مال، درهم و دینار، حضرت رو رها کرد و به سپاه معاویه پیوست. خب این دوگانه رو میبینیم. تأکید بر ویژگی های اصحاب امام حسین علیه السلام و مقوله وفا هم بیشتر به خاطر این مونده های تکرار کردیم. گفتیم رسالت و ماموریت ما در ماه محرم و سفر باید این باشه که حسینی بشیم. یعنی تمام سلوک امام حسین علیه السلام در تمام ابعاد و مقوله ها و مؤلفه های زیستی ما خودش رو نشون بده. ما فقط نبایستی هیئتی بشیم، اون چیزی که مهمه حسینی بودنه. تأکید کردیم در برنامه های گذشته که ما باید گذار داشته باشیم از نشستن و صرفاً برای حسین گریستن، باید به پا خیزیم و با حسین زندگی کنیم.
بله.
تأکید برنامه تا جمعه ظهور بر نقش الگویی اصحاب امام حسین علیه السلام در مهدی یاوری دقیقاً به این جهته که ما عاشورا و کربلا رو یک دانشگاه بسیار بزرگ می‌بینیم و سعی می‌کنیم بعد تو این دانشگاه بزرگ کربلا بهره بگیریم برای مهدی یاوری در عصر غیبت حضرت بقیت الله العظم. ما انشالله آی حسینی در بخش‌های بعدی برنامه به تفصیل در مورد این که اساساً عامل وفای اصحاب امام حسین علیه السلام چی بود و چرا این خصوصیات در اصحاب امام حسن مجتبی کمتر خودش رو نشون میده بحث خواهیم کرد.
انشالله. خیلی ممنون، خیلی زیبا بود، دستون درد نکنه. ساعت 10:04 صبح جمعه هست، با برنامه تا جمعه ظهور همراه شما هستیم. این برنامه جمعه شب ها برای شما تکرار میشه. به نظر شما بهترین ویژگی یاران امام حسین علیه السلام چه چیزی بود که عاقبت به خیرشون کرد؟ این سوال ماست برای شما شنوندگان عزیز و همراه که از طریق خطوط ارتباطی 329 10 551 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 بفرمایید. نوشتن سلام، ولایت مدار بودن، گوش به فرمان امامشون بودن، التماس دعا، نرجس و سادات رودکی از لواسانات روستایی از لواسانات روستای رودک. فرارسیدن شهادت جانسوز و مظلومانی دومین پیشوای شیعیان جهان کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شنوندگان برنامه تا جمعه ظهور تسلیت و تعزیت عرض میکنم. این پیام شهرام حقیقت از دارا به فارس هست و پیامک هایی که انشالله حتما بهشون اشاره خواهم کرد. اینجا تا جمعه ظهور رادیو معارف.
همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم، همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم، دهد از او خبری غنچه اگر خنده کنم، دهد از او خبری غنچه اگر خنده کنم، دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی، دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی، اگر آیین شوی محو نگاهش باشی، اگر آیین شوی محو نگاهش باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، سلام و درود به همه شما بزرگوارانی که با رادیو معارف همراه هستید. مایه افتخار من هست که از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قم و از جوار مسجد مقدس جمکران با شما همراه بشم. سلام و وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
از کجا تشریف آوردی؟
از استان قزوین.
این آقازاده ها پسر شما هست؟
بله.
خب سلام.
سلام.
اسم شما چیه؟
محمد حسین.
محمد حسین چند سالته؟
7 سالم.
باریکالله. سلام.
سلام.
احوال شما؟
ممنون مرسی.
شما چند سالتونه؟
من 14.
باریکالله. اسم شما هم بفرمایید.
محمد صالح.
محمد صالح. شما چی بی عزیزم؟ شما اسمت چیه؟
علیرضا.
علیرضا جان چند سالشه؟
9.
بسیار عالی، انشالله که سلامت و پایدار باشید. چند وقت یه بار معمولا میای جمع کردم؟
سابق که خب ساکن خود استان قم بودیم بیشتر می اومدیم، معمولا حالا سعی می کردیم هفته یک بار ماهی یک بار رو بیایم، ولی از موقعی که رفتیم قزوین دیگه سعادت کمتر یار شده و معمولا ولی باز سعی می کنیم دو ماهی بار سه ماهی بار مسیرمون بیفته زیارت انشاءالله بیایم.
چرا این مسیر طولانی رو طی می کنید میایید و در واقع تو این حال و هوا قرار میدید خودتون، چی مگه بهتون میده؟
خب همونطوری که میدونید مسجد مقدس جمکران یکی از مساجد مقدسه که خب ما سراغ داریم.
خب از شما بپرسم ببینم، شما 7 سالت بود نه؟
آره.
میدونی اینجا کجاست؟
جمکران.
باریکالله به شما. شما میدونی مسجد جمکران وقتی میای چی کار باید بکنی؟ چه در واقع دعاهایی باید بکنی؟ چه کارهایی باید بکنی؟
نماز امام زمان است، بعضی از دعاها است که مخصوص همین مسجد جمکران است، بقیه اون آداب و رسومی که باید داخل مسجد رعایت بشه.
معمولا وقتی میای اینجا به عنوان یه نوجوان چه دعایی میکنی؟
اللهم صل علیک الفرس.
انشاءالله. احسنت بر شما. و در واقع پایان بخش گفتگومون میخوام دعایی باشه که شما میکنید هم برای خودتون هم برای همه شنوندگانمون که انشاءالله به حق این ساعت و این روز و به حق آقامون امام زمان انشاءالله این دعا برآورده باشه. دعای جمعی بفرمایید.
انشاءالله. خب بهترین دعایی که میتونیم بکنیم ظهور حضرت آقا هست که انشالله خدا به حق مقربین درگاهش امام زمان ما رو برسونه و انشالله نصرت نهایی شامل مردم مظلوم غزه و فلسطین بشه انشالله به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج.
سلام آقا جان، شهادت جدتان بر شما تسلیت. به نظر من کار خیر و کمک به نیازمندان موجب شادی امام زمان میشه و دعایشون باعث عاقبت به خیری ما لیلا عروجی این پیامک رو برای ما فرستاده بودن. شبنم حقیقت از دارای فارس هم نوشتن سال روز شهادت مظلومانه دوم پیشوای شیعیان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همه شما تسلیت باد. خیلی ممنون از همراهی صمیمانه‌تون. عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. سپاسگزارم که همچنان با برنامه تا جمعه ظهور همراه هستید. ما بحثمون در ادامه نقش الگویی اصحاب امام حسین علیه السلام در مهدی یاوری موضوع وفاداری بود که فتح باب کردن جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر محسن عرفان مهدی پژوه بزرگوار بحثمون رو، و در ادامه میخوایم همراهشون باشیم و عامل بیوفایی اصحاب امام حسن مجتبی علیه السلام و اینکه به چه علتی بود که این مقوله اتفاق افتاد خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض شد که یکی از مهمترین ویژگی های اصحاب امام حسین علیه السلام مقوله بسیار مهم وفاداری است و این درسی است برای همه منتظران در روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم که به امام خودشون و عهد و پیمانی که با حضرت بستن وفادار باشن.
بله،
این صفت وفا باعث میشه که انسان استقامت، ثبات قدم، پایداری و ایثار در قبال امام رو داشته باشه. رضا امام حسین هم فرمود انی لا اعلم و اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من با وفاتر از اصحاب خودم رو جایی پیدا نمی‌کنم. سوالی که ممکنه در ذهن شنوندگان گرامایه برنامه تا جمعه ظهور نقش ببنده اینه: عامل وفای به امام و وفاداری با امام و ثبات قدم بر عهد و پیمان و بیعت با امام چیه؟ بزرگترین عامل وفا و وفاداری و پیمان با امام مقوله بسیار مهم معرفته.
بله،
اینکه کسی امامش رو بشناسد. شناخت امام هم صرفا شناخت شناسنامه‌ای نیست.
بله،
بعضی خیال میکنن معرفت امام یعنی اینکه من برم مطالعه کنم امامم که متولد شده، که به شهادت رسید، یا خیال میکنن اطلاعات ظاهری از امام مصداق معرفت امامه. نه،
در صورت که برای لحظه به لحظه زندگی درست
معرفت امام باید تجلیش توی زیست منتظر خودش رو نشون میده. این که زندگی من مبتنی بر رضایت امام باشه، ممکنه کسی اصلا سواد نداشته باشه، اطلاعات شناسنامه امام رو هم به درستی ندونه، اما اون معرفت به امام داشته باشه.
بله،
خیلی مهمه. ما اینو بارها تأکید کردیم تو برنامه‌های متعدد که معرفت امام اون رفتار مبتنی بر رضایت امامه. و یعنی ممکنه همین الان کسی دشمن امام باشه، اطلاعات ظاهری، علمی و دانشیش نسبت به امام از ما بیشتر باشه. مثال بزنم خدمتتون، ما الان توی دانشگاه هبروی اسرائیل آقای رو داریم به نام اتان کولبرگ، یکی از بزرگترین شیعه شناسای دنیاست.
بله،
کتابای متعددی نوشته، مقالات متعددی نوشته، هدفش هم تخریب تشیع، الغای شبهه است. ببینید، با اینکه شبانه روز هم داره تو این زمینه مطالعه میکنه، یه یهودی است. آیا میتونیم بگیم معرفت به امام داره؟ یقینا نه. معرفت امام تجلیش در زیست و سلوک ماست، اینکه ما زندگیمون مبتنی بر رضایت امام باشه. خب این معرفت در اصحاب امام حسین علیه السلام باعث شد که اینها به صفت وفای به امام و وفاداری برسن. اینها معرفتشون به امام اونقدر زیاد بود که تقابل بین امام حسین و بنی امیه و یزید رو تقابل بین نور و تاریکی می دونستن.
بله،
تقابل بین حق و ظلمت میدونستن. ببینید، این عمق درگیری رو اصحاب امام حسن بهش توجه
نداشتن،
لذاست وفای به امام هم نداشتن، وفادار نبوده. مثال بزنم، در روز عاشورا نافع ابن هلال رجزش توی کتاب ها ثبت شده. وقتی که میجنگید میگفت انا علا دین علی، نافع میگفت من بر دین امیر مؤمنان امام علی علیه السلام. یعنی نافع به این نتیجه رسیده بود که همه مسلمانیم اما تو همین مسلمون ها فرق بین اسلام بنی امیه و اسلام امام حسین علیه السلام. لذا سوره جزاش میخونه انا علا دین علی، و بن حریث در مقابل نافع ابن هلال رجز که میخون میگفت انا علا دین عثمان، من بر دین عثمانم. این نشون میده این تفکر عثمانی مذهب در سپاه عمر ابن سعد بود، و این نشون میده که اینا متوجه شده بودن اصحاب امام حسین علیه السلام که خانش امام حسین، خانش امیرالمومنین، خانش امام حسن مجتبی از اسلام با خانش بنی امیه متفاوته، گویی دو تا دینه.
بله.
دو تا قرائت. لذا اصحاب امام حسین علیه السلام عمق درگیری حق و باطل رو متوجه شده بودن، میدونستن که اسلام با خانش بنی امیه و مدرسه سقیفه نماینده راستین اسلام نیست، کما اینکه وجود مبارک و نازنین امام حسین علیه السلام فرموده بود فان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. امام حسین علیه السلام فرموده بود که آقا زمانه ما زمانه ایست که سنت پیغمبر مرده و بدعت ها زنده شده. اینو اصحاب امام حسین علیه السلام متوجه شده بود. یا امام حسین علیه السلام فرمود انها اولائه قد لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن. این بنی امیه تو زمانه ما اینها پیرو شیطان و ابلیسن و طاعت خدای متعال رو رها کردن. اصحاب امام حسین موضوع درگیری حق و باطل رو، میدان درگیری حق و باطل رو، عقبه درگیری حق و باطل رو و افق درگیری رو به خوبی متوجه شده.
بله.
اما اصحاب امام حسن مجتبی بعد سوگبندانه اعتراف بکنیم شواهد تاریخی اینجوری نشون میده که عمق درگیری بین امام حسن و معاویه رو به درستی متوجه
نشد.
گویی یه تعارض و تمایز سیاسی است، دعوا برای حکومته. لذا اصحاب امام حسین علیه السلام برآمده از معرفتی که داشتن تونستن وفای به عهد داشته باشن، وفادار به پیمانشون با امام حسین علیه السلام بمانن و به مقام تسلیم و ایثار و سباقت قدم در امام یاوری برسن. ولی اصحاب امام حسن مجتبی حضرت رو تنها رها کردن. خب این که من بدونم عمق درگیری بین حق و باطل چیه، این بحث بسیار مهمه. آی حسینی عزیز، جنب. همچنین شنوندگان والا مقام برنامه تا جمعه ظهور توجه داشته باشید، تو طول تاریخ تمام تلاش ابلیس و شیطان اینه که در جبهه حق یه خطای محاسباتی شکل بگیره. این خطای محاسباتی اینه که حق مداران در جبهه حق عمق درگیری حق و باطل رو متوجه نشن. یعنی عمق درگیری رو تنزل بدن به بعض از مقولات صرفا اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. یعنی یک نگاه حداقلی باشه، در حالی که عمق درگیری حق و باطل اساسا فرجام ستیزش تاریخی حق و باطل پیروزی جبهه حق به رهبری حضرت بقیت الله اعظم. خب این درگیری هم در جهاندانی است، هم در جهانداری و هم در جهان آرایی. یعنی موضوع درگیری تقابل نور و تاریکی است در عالم هستی، تو جهاندانی، در جهانداری و در جهان آرایی.
درست.
لذا این خطای محاسباتی که دعوای حق و باطل، دعوای انقلاب اسلامی و رژیم صهیونیستی، دعوای امام حسین و یزید، دعوای امام حسن مجتبی و معاویه تقلیل داده نشه به برخی از موضوعات حداقلی و سست صرفا سیاسی اینها، نه، این تقابل به شدت عمق داره، این تقابل دوام داره، این تقابل استمرار داره. فرجام این تقابل پیروزی جبهه حق به رهبری حضرت بقیت الله اعظم. این خطای محاسباتی در اصحاب امام حسن مجتبی شکل گرفته بود. یعنی گویی معاویه هم نماینده اسلام راستینه، امام حسن هم انسان متقی و مؤمن و با تقوایی است، لذا این خطای محاسباتی در شهر کوفه در زمانه امام حسن مجتبی باعث شد که امام حسن مجتبی علیه السلام تنها بمونه.
بله، خیلی ممنون از شما جناب استاد عرفان عزیز. شما دوستان شنونده میتونید در پویش ما هم شرکت کنید، میتونید یا مهدی رو به 3553 بفرستید به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور ولی نعمتمون، که انشالله این امر اتفاق بیفته و ما چشممون به جمال یار روشن بشه. در پاسخ به سوال برنامه‌تون، بهترین ویژگی یاران امام حسین علیه السلام داشتن قلب سلیم و ولایت مداری و وفای به عهد و پیمان بوده. بهمنی از فریدون شهر. کبرا تیموری، مادر 77 ساله از تهران، خدا حفظتون کنه، نوشتن اصحاب امام حسین علیه السلام به عهد خودشون وفادار بودن و ایثارگر. خیلی ممنون از همه شما شنوندگان بزرگوار.
نرگس باغ شکوفای منی، روز و شب با یاد تو سر می کنم، من شدم شیدای تو یا ابن الحسن، من شدم شیدای تو یا ابن الحسن.
مهمترین ویژگی یاران امام حسین سلام الله علیه این بود که با وفا بودن، بصیر، غیرتمند و وقت شناس بودن، صداقت و استقامت داشتن در دینداری و ذره حب دنیا در دلشون نبود، تسلیم بودن در برابر فرمان امام حسین و به موقع به یاری ایشون تا پای جان ایستادند. اللهم عجل لولیک الفرج،
اللهم عجل لولیک الفرج. اگه تازه به جمع شنوندگان تا جمعه ظهور پیوستید، ما پرسیدیم که به نظر شما بهترین ویژگی یاران امام حسین علیه السلام چه چیزی بود که عاقبت به خیرشون کرد. سرکار خانم فاضلی از قائمشهر نوشتن مهمترین ویژگی یاران امام حسین علیه السلام ولایت پذیری، ایثار و وفاداری، حق شناسی، بصیرت و از خودگذشتگی بود که عاقبت به خیری نصیبشون شد. خیلی ممنون از شما.
عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك.
خدمتتون عرض کنم که یکی از دوستان نوشتن سلام، به نظر من مهمترین ویژگی یاران امام حسین علیه السلام داشتن بصیرت و وفاداری و ولای بودن و داشتن معرفت به امام زمان خود و مطیع امام زمان خود بودن و دنبال روی امام زمان خود بودن هست. التماس دعا سرکا خانم روبابه حقگو از لاهی جان.
یاران خوب تونستن رزق حلال پدر را به کار بزنن و نافذ البصیره بشن و گوش به فرمان رهبر و امام و مولا و پیشوای خودشون بشن تا عاقبت به خیر برا خودشون داشته باشن. انشالله عاقبت به خیر باشید. یا علی من در کدام گرد
شجاعت، شهامت، رشادت، ایثار و وفاداری، معرفت، ولایت مداری، خداجویی، معنویت گرایی و اعتقاد به معاد از ویژگی یاران امام حسین علیه السلام بود که باعث عاقبت به خیری اونها شد. این پیامک سرکار خانم زهرا رضایی از قم بود. خیلی ممنون از همراهی صمیمانه‌تون دوستان شنونده. میهمان بزرگوار دیگه‌ای داریم که همینک پشت خط هستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری. خدمتون سلام عرض میکنم و جای جعفری و تسلیت میگم امروز رو شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و من هم به نوبه خودم سال روز شهادت آقای امام حسن مشتبه علیه السلام رو تشکیه درز میکنم و امیدوارم هرچه زودتر انشاءالله زیارتشون نصیب همه آرزومندان بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما که این هفته هم قبول زحمت کردید و به برنامه تشریف آوردید. میخواستم سوالی از محضرتون بپرسم که یکی از دوستان شنونده پرسیدن، همون مقوله در واقع کسانی که به دروغین تعیین وقت میکنن برای ظهور حضرت ولی عصر. لطفا بفرمایید چرا امامان ما فرمودن که برای ظهور وقت تعیین نکنید و هر کس وقت تعیین کند دروغگو است. خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. تشکر میکنم از شنوندگان بزرگوار که این سوالات خوب رو طرح میکنند. ببینید جناب آقای حسینی، از چند جهت میشه بحث تعیین وقت رو بیان کرد.
بله.
یکی از اون نکات این هست که خب اگر قرار بود وقتی برای ظهور تعیین بشه، اگر در همون دوران ائمه اون زمان نزدیک خود دوران ائمه بودن، اگه به اونها میگفتن مثلا بعد 1000 سال، بعد 500 سال قراره ظهور اتفاق بیفته، خب طبیعی است که امیدها از بین میرفت.
بله.
یعنی این که امام کاظم علیه السلام فرمودن شیعه با امید پرورش پیدا کرده، تربیت شده، خب طبیعی است که وقتی به ما بگن، حتی بگن ظهور 100 سال دیگه است، خب ما چون قطعا میدونیم اون رو نخواهیم دید، طبیعتا امیدی نخواهیم داشت، اقدامی نخواهیم کرد و اینطور گمان خواهیم کرد که ما نقشی در اون زمان و اون دوران نداریم.
بله.
یه نکته است. از طرف دیگه خب اگر یک زمان نزدیکی رو میگفتن، مثلا اگر میگفتن 5 سال دیگه، 2 سال دیگه ظهور اتفاق میفته، اگر به هر دلیل بدا حاصل میشد و زمینه ها ایجاد نمیشد و این زمان تغییر میکرد، اون وقت باعث شک و بدبینی میشد. یه عده در اصل مهدویت شک میکردن،
یه عده
نسبت به مهدویت بدبین میشدن و این شک و بدبینی ها ممکن بود که افراد رو از اعتقاد و تدین خارج بکنه.
درست.
این در خود روایات ما بهش اشاره شده که ائمه ما علیهم السلام در دلیل اینکه چرا تعیین وقت نباید بشه فرمودن که در جریان حضرت موسی، وقتی خداوند به حضرت موسی گفت که 30 روز به ملاقات من بیا و این 30 روز در بین مردم اعلام شد و 30 روز گذشت و حضرت موسی برنگشت و این 30 روز 40 روز شد، سامری از این سوء استفاده کرد.
بله.
و گفت که نه، اینها دروغ بوده و حضرت موسی نعوذ بالله ادعای دروغین داشته، رفته دیگه نمیاد و طبیعتا تونست افراد رو به بت پرستی برگردونه. ائمه فرمودن اگر ما هم برای ظهور وقت تعیین میکردیم، در صورت تخلف اون وقت و انجام نشدن، خب این اتفاقات میافتاد. بنابراین تعیین وقت واقعا انتظاری رو که افضل اعمال و باید مؤمنین همیشه منتظر باشند، این رو از بین میبره. متاسفانه برخی از افراد از سر حالا علاقهی که به حضرت دارند، مدام سعی میکنند که زمانی رو برای ظهور تعیین بکنند و تا اتفاقی در عالم میفته فوری میخوان بگن این همون نشانه های ظهوره و ظهور نزدیکه.
درست.
این رو ما باید بدونیم که درسته ممکنه در کوتاه مدت این باعث هیجان بشه، باعث ترویج مهدویت بشه، ولی اگر این اتفاق نیفته، همونطوری که چند نفر از این افرادی که تعیین وقت کردن، تطویر کردن، این اتفاقات نیفتاد، خب اینها باعث یک آسیب‌های جدی میشه و گاهن باعث میشه که افراد به دامن مدعیان دروغین میفتن. وقتی ما میگیم ظهور نزدیکه، خب یک کسی هم پا میشه میگه بنابراین من مثلا یمانی هستم، بیاید با من بیعت کنید، آقا داره میاد، منم وزیرشم، وکیلشم، و زمینه هم برای ایجاد مدعیان دروغین فراهم میشه. بنابراین شما وقتی توجه میکنید، میبینید که تعیین وقت میتونه مضرات بسیار زیادی داشته باشه، هرچند ممکنه در کوتاه مدت یک اثر مثبتی داشته باشه، مثلا یه تحرکی انرژی ایجاد بکنه، ولی به خاطر این آسیب‌های مهم و تأثیرگذار و عمیقش، اهل بیت گفتن که نباید تعیین وقت بشه و هر کس تعیین وقت بکنه دروغگو هست و شما او رو تکذیب بکنید. حتی اگر از ما اهل بیت بخواد خبر بده، حتی اگه کسی گفت من امام زمان رو ملاقات کردم و خودش گفت فلان وقت، اخت زهوره به ما در روایات گفته شده که من اخت